أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. این موضوع که یکی از آقایون فرمودن که مرحوم مجلسی در روضة المتقین دارد ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی، عنش و ابیش زیاده، وقت پس میشه ابن ابی عمیر زیاد نهدی. این رو یکی از آقایون تتبع کردن و میگه نه، این فرمایش مرحوم مجلسی درست نیست، برای که ما این سند یه جا دو جا نیست، به هفتش ده جا. میدونم منظور این است که یکی از آقایون پیدا کرده صفحش ده جا رو، جاهای زیادی استهذیب و فقیه و همه اینجا دارد ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی، وقت این نمیشه ما بگم همه اینا یا عن و یا ابی زیاد شده و علاوه برای ابن ابی عمیر عن زراره نمیتوند نقل کنه، و او وقت این پس معلوم میشه که یه واسطه تو کار هست. نه، ابن ابی عمیر زراره قطعا نمیتونه نقل کنه، زراره طبقه چهاره، ابن ابی عمیر طبقه شیشه. بالاخره یکی از آقایون اینجا آقای خاصی دارد اینجا هست، این است تمام این حادثه شد، این هست اینجا دوازده جا، در دوازده جا ذکر کرده تهذیب فقیه که اینا همه دارد ابن ابی عمیر عن ابی زیاد نهدی، او وقت یه راوی نداره اناسا. بله میفهمم، مزید این نمیشه. حالا بالاخره مرحومه، بله بالاخره مرحومه روضة المتقین هم معصوم نیست، ممکن اینجا اشتباه شده باشه، بگذاریم حالا. بله طبعش هم به هم نمیخوره. بله حالا ببینیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین. اینجا بحث در این بود که بعد از اونی که انتفاع به میت رو گفتیم جایزه، وقت بحث در این است که آیا بیعش جایز است یا نه. اگر چنون چه انتفاع به هیچ نه جایز نبود، این بهتر دلیل بود برای که پس معامله جایز نیست دیگه، برای که منفعت محلل شرعی ندارد. اما بعد از آنی که گفتیم منفعت محلل داره، این یه قاعدش اینست که معاملاتش هم اشکال نداشته باشه، برای که معاملات یه چیزای تعبدی صرفی که نی، معاملات یه چیزاییست که عقلا اختراع کردن برای رفع حاجت، برای اینکه چیزهایی که مورد نیازشونه با هم مبادله کنن. فقط یه جاهایش که مشکل داشته، مثل قرار بوده، بیع قرار یا ربا، اینا رو شهر جلو گرفته و الا قاعدتاً باید معامله صحیح باشه. حالا اینایی که گفتن معامله صحیح نیست، چند تا دلیل دارن، این دلیل ها رو یکی یکی ذکر کنم. البته عرض کردیم مشهور میگن معامله صحیح نیست، ادعای اجماع هم شده، چند تا ادعا اجماع، علامه در تذکره، در منتها، تنقید، ادعای زیاد ادعا اجماع کردن. از اهل سنت هم دیدیم ادعا اجماع بود، اجماع اهل العلم علی القول به، ابن منذر نقل کرده بود. حالا اینجا ما نوشتیم که فاستدل للمن به وجوه الاول الاجماعات المدعات و شهرت المحققه، شهرتش محققه، ادعا اجماع هم کردن. بله بله قدماییه، برای که بودیم در کلام مقنعه و نهایه و مراسم و اینایی که مال قدماست، اینا لفظ میت ذکر شده بود. نه دی شهرت روایت، روایت ها طرف اینی بود. بالاخره پس این شهرت محققه، این نکته کهشون میگن شهرت متأخرین فایده نداره، اونی که مثلا ای به درد بخوره شهرت قدما مقنعه مفید داشت، من عبارتش که اینجا اشاره کردم، نهایه شیخ داشت، مراسم سالار داشت، اینا میگفتن که معاملات روی نجاسات جایز نی. وقتی یک شم میتر رو شمارده بودن، میتر به خصوص اس برده بودن، ادعا اجماع بود. ما اینجا نوشتیم یرد و علیه ما این که ما مطمئنیم که این همچین نیست که این شهرت اینجا یا اجماع اینجا کشف از این بکنه که قول معصوم یدن به ید بهشون رسیده یا یه دلیل معتبری غیر از اینایی که پیش ما هست دستشون بوده. ما اجماع رو براش موضوعیت قائل نیستیم. و اهل سنت عرض کردیم والا اونا برای اجماع موضوعیت قائلن و امامت خلفاشون رو به همین اجماع خواستن درست کنن. گرچه اجماع هم نبوده، 5 نفر اول با ابوبکر بیعت کردن در صحیفه، دیگه باقی دیگهش با شانتاج و تهدید و با این چیزا دیگه دنبالش آوردن. اونیش که بود 5 نفر در صحیفه بیعت کردن، ولی حالا اسمش این گذاشتن اجماع. منظور نیست اونا اجماع رو موضوعیت براش قائلن. لا تجتمع امتی علی خطأ، یا مثلا فرض بگی که من یشاق رسول و اینا، این چیزا اینا دارن، اما ما برای اجماع موضوعیت قائل نیستیم. خب حالا اگر بر اون نیست آخه، حالا اگر بل ما خیلی خوب بل اگر دخولی باشیم بل ای معصوم باشی که با زمال حجر الا جنبل انسانه بل. حالا ببینید بالاخره ما برای اجماع موضوعیت قائلیم، ما میگیم مجموع قائل نیستیم، میگیم اگر اجماع کشف از قول معصوم بکنه، حالا یا به قول ایشون دخولی ها که میگن عده اجماع کنن که بدونیم معصوم درشونه، یا نه دخولی نگیم اما حدس بزنیم اجماع قول معصوم را کشف قطعی بکنه، این برای حجت. اما اگر چنونچه احتمالم بدیم که مدرک این مجمعین همین روایاتی باشه که در دست ما، خب روایت داریم و روایت ها میکنیم، احتمالم که دادیم اینجا دیگه اجماع از حجیت میفته، شهرتش هم همین طوره. بله اینجا یرد علیه ما من اکنه ما تعبدیین کاشفینم قول المعصوم او دلیل معتبر واصل الیهم غیر ما بعیدینا. یه وقت کشف قول معصوم میکنه، یه وقت میگه معلوم میشه یه دلیل محکم متقنی داشتن دست ما نرسیده، ما هیچ کدوم اینا نمیتونیم مطمئن بشیم. بله المظنون، مظنون که ما گفته محتمل هم باشد باز همینطوره، بله المظنون کونه ما مستندن الا ما یعطی من الادلت المذکوره لعدم جواز بیعها و بیع کل نجه. پس بنابراین این اعتبار نداره. و چون این مسئله ما از جلوتر در بیع نجس به طور کلی مسئله رو ذکر کردیم، اینا حالا دیگه یکی یکی باید به عنوان تفریع گفت. اصل مسئله بیع نجس رو به طور کلی ما عنوان کردیم، 12 دلیل هم که ذکر کردیم، یکیش اجماع بود و اونجا اجماع به حسابش رسیدیم. بله نهایه خیلی خود را تو عفل و غول بوده است یا همین روایت سکونی میته دارد، اینا رو همینا لابود بوده، ممکنه احتمال دید. ما اصول متلقات مرحوم آیت الله بوجهدی به اون محکمی که اوشون خود اوشون هم به اون محکمی قائل نبود. عرض کردم ولذا مسئله نجاست به دیگه تمام اگه اصول متلقات مهمتر از این نداریم، کتب قدما همه این مسئله نجاست بئر و منزوحات بئر و همچی گفتن تا زمان محقق، بعدش یه دفعه برگشت و گفتن نه واسه صحیح محمد ابن اسماعیل ابن بزی مال بره واسه اون لا یفتد اون شای. و اعتبارم مساعده با همینه، آب بالا باشه تو حوض که 1000 من گرد و کسافت و دست کثیف و نمیدونم گوسفنده توش میشاشند و اینا، بالا که باشه ای کور باشه نجس نمیشه، اما تایی چا که زلال و صاف است و دست همش میرسه، ده کرم که باشه دجس میشه. اصلا این عقل آدم اینو باور نمیکنه، خیلی تعبد زوریه. حالا بالاخره پس دلیل اول اجماع، که اجماع گفتم اجماع شهرتش درست نیست. از ثانی همینی که مصنف یعنی مکاسب شیخ فرمودن که منفعت محللی ندارد. خلاصه اله ما از اینجا عبارت مصنف دیگه رفتیم تو مسئله منفعت. ما عبارت مصنف رو بخونیم. عجب خیلی مفصل شده اینجا. عبارت مصنف این بود که و یدل علیه مضافن الی ما تقدم من الاخبار، که مرادش به اخبار همون چهار خبرش قاعده کلی اول ذکر، فعف الغول و دعایم و فخر رضا و ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ما دل علی ان المیت لا ينتفع بها منظمن الاشتراط وجود المنفعت المباعف المبی لألا يدخل في عموم النهی عن اكل المال بالباطل. یه بارس شیخ علیه الرحمن که این خلاصه اینه، ما اجماع داریم یا ادله داریم که میت لا ينتفع بها، وقتی که لا ينتفع بها شرعن ولو در نظر عقلای غیر متشرع که مرد خورن مالیت داشته باشه، اما مالیت در نظر اونا به درد ما نمیخوره، برای ما عامله، ما متشرعیم در محیط متشرع، اگر چنون چه بنا بشه منفعت نداره، یعنی به معنی جایز نیست انتفاعی بشه، پس در محیط شرع ارزش نداره، مالیت نداره. وقتی که مالیت نداره به مبادله مال به ماله، پس مال باید باشه، ارزش باشه، داشته باشه. و علاوه بر آیه شریفه، آیه کلام شیخ خاله استفاده میشه دو. آیه شریفه گفته لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموالتون را در مقابل باطل نخورید. ظاهر این استدلالی که کردن آقایون ای به بالباطل رو باید مقابله میگیرن، که انهو شما پول دو بدی پف بگیری هیچی، در صورتی که مبی ارزش نداره به یه آیه تمسک میکنن، میگن اموال دون را در مقابل باطل نخوری، یعنی پول بده هیچی، مثلا فرضی مثل سوسک، مثل یه چیزایی که ارزش نداره بگیری، این باطله هیچیه، وقت پس در مقابل پوله هیچی گرفته. اینو قرآن نهی کرده و جلوتر هم که بحث کردیم این جهان نهیش نهی تحریمی تکلیفی نیست، ارشاد به فساده، میخواد بگه اگه این کارو بکنی معامله فاسده، فقط باید تجارتن انترازم باشه تا صحیح باشه. این خلاصه استدلال شیخ علیه الرحمن، که پس شیخ علیه الرحمن آیه شریفه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و ظاهرش اینست که این بای بالباطل و بای مقابله گرفتن، مثل بگوی به تو هازا به هازا، این بای مقابله. اینجا میفرماد چون لا ينتفع بها پس شرعا ارزش نداره، حالا که ارزش نداره پس مال نی، پس باطله، پفه. و خدا هم فرموده است که اگر مالتون در مقابل پف بگیرید صحیح نی، لا تاکلوا ولو نهیه، ظاهر نهی هم حرمت تکلیفی، اما ما اینجا رو ارشاد به فساد گرفتیم. این خلاصه استدلال. اینجا ما گفتیم ما مر رفی عبارت المصنف و محسده عدم و جواز الانتفاع بالمیت فلا تکونو مالا عند المتشرعت المتعبدین بالشرع. بله اون اروپایی که مرده خورن مثلا اونا بیشون ماله، اما متشرع که جایز نمیدونن مالی، لدوران مالیت الاشیا مدار الانتفاعات الحاصله منها، اصلا مالیت اشیا به نفعشه، اگه هیچ انتفاعی نداشته باشه این دیگه مالیت نداره. و اذا لم تکن مالا صار اخذ الثمن به اضاعها اکلا للمال بالباطل. این استدلالیست که مصنف کرد. و یرد و علیه، اولا که ما جلوتر گفتیم انتفاع به میت جاید نمیشد بخوری، آیه شریفه حرمت هم خوردنشو میگه، و وقتی که انتفاع جایز باشد ارزش پیدا میکنه، ارزش که پیدا کرد چیزی که ارزش داره معامله روش صحیحه. برای اینکه معاملات یه تعبدی که باشد همچی مصلحتشو نمیدونیم چی چیست و خدا میدونه، دو همطور اینو بگن صحیح اینو بگن باطل، این نیست. بلکه معاملات اصلا اموریست عقلا داشتن قبل از اون که اسلام هم بیاد، بی بوده، اجاره بوده، مالی معتاد بوده، همه اینا بوده. اینا هیچ کدوم اختراع شارع نیست. اون وقت شارع اگه یه جاهای شد اینه ضرر داره جلوشو گرفته. بنابراین وقتی که ارزش پیدا کرد، مثلا اون وقت فرض کنید که مرده رو میخوان برای تشریح، برای ترقیب، حالا ما مرده که بشه تشریح کنیم نداریم، هندوستان داره، الان شاید بشه 1,000,000 میدن یه مرده میخرن و میارن. معمولا جنازه کافر رو میشه تشریح کرد، اما جنازه مسلم جایز نیست، مگر اینکه به حد ضرورت برسد که حفظ جان مسلمین بهش توقف داشته باشه و الا جایز نیست. اما مرده کافر ارزش نداره، بنابراین میخرن. وقتی که میخرن، حالا اگر چنونچه ارزش داره دو انتفاع بهش جایزه، تشریحش جایزه، حالا او دانشگاه مرده نیاز نداره زیاد داره، این دانشگاه نیاز داره، خب از هم میخرن. برای که معاملات بر حسب احتیاجاته، حالا یا احتیاج برای تبادل اعیان یا برای تبادل منافع، یا منفعت، مثلا خونه رو اجاره میکنن مثلا فرض بگیرید. یعنی زنده است میت انسان؟ خب شد نیه، ما مرده، ما مرده رو داریم میگیم. خب نداشته باشیم، نداشته باشیم، کی به ما همسی؟ بحرین آقا جون خب حالا برفرز ما داریم مرده میگیم، ما مرده، حالا فرض کنیم آقا، حالا یه دانش اجاز، اگه یه دانشگاهی صاحب کنیم آقا جون ببینید، اگه یه دانشگاهی میخواد رو مرده خرگوش تحقیق بکنه، میگه هر کسی یه مرده خرگوش، جنازه خرگوش بیاره، نه اینقدر ازش میخواد، خب این که میشه دیگه بودیم مرکزی. و علاوه بر یا مثلا پیوند بزنه، یا اخ میبینیم که بعضی اجزا حیوانات هم میشه پیوند بزنن، ما به عنوان پیوند میخواد، و ونگهی برای تسمید، برای چیزای دیگه پودرش میکنن، دن به طیور، از این استفاده که داره اردو نبوده اینا. خب پس این فرمایش شیخ، اولا که ما ایشون فرمود منفعت نداره دو لا ینتفع به، ما گفتیم نه ینتفع به، این همه زحمت کشیدیم و روایات آوردیم، بالاخره عقیدمون شد که نه خیر، یجوز ان ینتفع به فی ما لا یتوقف علی الطهاره. وقتی که یجوز ان ینتفع به، اون وقت وقتی که شما داری در اختیار داری مرده رو، من ندارم، نیازم دارم، تو این دانشگاه ندارم، یا مثلا من طیور دارم شما طیور نداری، من یه درخت گلابی داریم، گفتن یک لاشه اگه پهلوش بذاریم میام گلابیش چی میشه، شما گوسفندت مرده از ما نمرده، میام میخرم. این بنابراین مانعی ندارد معاملش ایهازا اولا. و ثانیا اشکالی که به شیخ علیه الرحمه میکنیم، همین که جلوترام گفتیم که این که ظاهر کلام شیخ این است که این رو مصداق اکل مال به باطل حساب کردن، مثل این که بای بل باطل و بای مقابله معنی که گرفتن، مثل میگوی به تو هازا به هازا، در صورتی که ما به قرینه استثناء که میگه الا ان تکون تجارتن انترا، تجارتن انترا یکی از اسباب خلاص داد و ستدس و انتقال مال، اون وقت ما به قرینه مستثنا میفهمیم مستثنا من هم مراد اسبابه. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با بای سببیت، نه با مقابله. میخواد بگید به اسباب باطله مال یک دیگر رو نخورید. قمار از اسباب باطله بوده است، مال یک دیگر رو میخوردن. سرقت از اسباب باطله است. اون وقت بسا اون غرر و اینا وقتی که شهر
ب...
چیو؟ خارج. خب اجازه بفرم. وقتی که اسم خیلی خوب آمد و وقتی که اسم میخواید بگید حالا چون تورم زیاد شده دیگه کم کم نوبت سرقت هم میرسه، نه نه حالا به اون حد نرسید نه. خب اجازه بفرم. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل با بای سببیته، یعنی به اسباب باطله. حالا چه اسباب باطله عرفی چه شرعی ما باشیم بل اسباب باطله، نمیگه باطل شرعی، نه الفاظی که ملقات الان ناسس الان عرفه هم میشه بر معانی عرفیه، منتها شارع بسا میاد تعیین مصداق میکنه، اسباب حکومت مصداق درست میکنه، میگه براه اسباب باطله، یعنی اسبابی که برای نقل و انتقال صحیح نیست و درست نیست، مثل سرقت، مثل قمار، یا مثلا فرض یه چیز داره شارع اومد گفت اسباب باطله است، مثل معامله قراری، به این چیزا اولا نخوری، بلکه تجارتا انتراز به قرینه که مستثنامون از سنخ اسبابه، میگیم پس مستثنامن هم از سنخ اسبابه و بابای سببیته. پس این استدلال شیخ علیه الرحمه که خواست ازراح آیه درست کند این قابل اشکاله، اینم اشکال دوم. الان یالن پس اینجا میگیم وقت ما نمیشتیم حالا وقتی که بنا شده باشه معاملاتش مانعی نداره، مگر شما بیایی بگو نخیر آقا با این که استفاده داره و انتفاعش هم جاید است تعبدا معامله صحیحی ما روایت داریم، خب وقت میرسه نوبت سری روایات بحثش بعد میاد. اینم بالاخره از ثانیمون دیگه، حالا من عبارتشم با اجازه آقایون نخونم. پس این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نظر ندارد به این که معوضن باطلن یا نه، مالن یا نه، اسباب باطل یا صحیح. حالا از سواله دلیل سومشون برای بطلان معامله گفتن بابا اتفاقیه مسلمین است که میته نجسه، میته اونی که نفس سائله دارد خونه جهنده داره میتهش نجسه است به اتفاق مسلمین شیعه و سنی. وقتی که نجس شد وقت مصداق به نجس میشه و ما به نجس رو جلوته دوازده تا دلیل اقامه کردیم بر این که جایز نی، که یکشم روایت توحف الاغول بود، روایت توحف الاغول مطلق نجس را گفت من وجوه نجس، وقت میترم توش مثال زه. این هم جوابش این است که ما اینو قبول نکردیم. اونجا بعد از اونی که دوازده دلیل رو ذکر کردیم و خیلیشو خرج کردیم، او آخر ما یه تکمله آوردیم که اون تکمله خلاصشی بود که هم اونایی که میگفتن به نجس جایز نیست و به ذرس قاطع و ادعا اجماع میکرد، مثل علامه، علامه تو تذکره بود تو منتها همچی ادعای اجماع مسلمین که به این عزیز جایز نیست، آخر کار هفتش ده تا کلام از منتها و تذکره اش دکنی که می فرمود این دائر مدار انتفاع و عدم انتفاع، اگر یه چیزی منفعت داشته باشد و منفعت هم حلال باشد یه معامله مانعی نداره. پس نتیجه این میشه نجاست به نفسها مانع نباشد، ولو این که از این که آقایون آمدند و معاملات باطله رو پنج نوع کردند. نوع اولش گفتن بیع اعیان نجسه، نوع سیوم یا چهارمش را گفتن که اونی که منفعت نداره که ظاهرش دوتار قسیم هم قرار دادن، اما بعد خودشون میبینیم که وقتی که کلامشون برین میخونیم نجاست رو به ما انها نجاست مانع میست که نمیدونن، چون نوع نجاست انتفاعش جایز نبوده یا منفعت نداشته، در حقیقت یه مصداق بارز رو ذکر کردن. پس نجاست به نظر ما مانع مستقل نیست، دایر مدار منفعت و عدم منفعته. اون وقت بنابراین اگه ما گفتیم انتفاع بهش جایزه، معاملش هم صحیحه. ببینید از ثالث اتفاق المسلمین علا نجاست المیت مما له نفس سائله فتشملها الادله العامه التي اقاموها علا عدم صحت بیع النجس و منها روایت تحف العقول الماضیه لقد ذکر فیها المیت بخصوصها فراد و یعید و علا ذالک ما مر رفی تکملت البحث ان به نجس من عدم کون نجاسه به نفسها مانعتن ان صحت البی و انهو یظهر من کثیر من کلماتهم ان عدم جواز بیعها مسبب ان عدم جواز الانتفاع بها. ابن زهره در قونیه اصلا عنوان نجس رو نداشت، میگفت که باید منفعت محلقه داشته باشه، اون وقت بعد در ضمن نجاستان در ضمن ذکر کرده بود اسبابی که منفعت نداره میگو. و قد مر تفصیل و ذالک فلا نعید و حین اذن فلو قلنا به جواز الانتفاع بالمیت اجمالا فلا مانع من المعامله علیها مع الحاجه. و المصنف که مکاسب و این کان یظهر من کلمات سابقه کون نجاسه به نفسها مانعتن عن الصحه، از کلام شیخ تعالی اینجور استفاده می شود ولیکن سر ره هنا در یه بارت مکاسب بال بعد بارتش می کن سر ره هنا به ان مجردن نجاسه لا تصلحو علتن لمن البی لولل اجماع على حرمت بی المیت به قول مطلق. مگه اجماع باشه؟ اجماع هم که ما از قبول نکردیم. حالا بله نه، یعنی به این معنا که نه همچه اتفاقی معلوم نیست باشه. بله و اینا که حالا در معامله میکنن متشرعا نیستن، اون روزا میتر رو معامله میکنن برای خوردن، معاملش هم جایز نبوده، حالا برای خوردن نی، برای پودر حیواناته یا برای تشریحه. بله خب باشه، مثلا مستحدث ما حالا مستحدثیم دیگه، خودمون هم ما مستحدثیم ما نشستیم. بالاخره اون اجماعی که کشف از قول معصوم بکنه که بگم یه دلیلی غیر از این دلیلا که پیش ما هست اینو نمیتونیم کشف کنیم، فرق نمیکنه. اتفاق هم از اتفاق از بابی که این موضوع نداشتن، میدن منفعت نداره، معامله برای خوردن بوده،
یه اطلاقی نداره، یعنی ضرورت مستقیم ضرورت اینجور
فلجمله. بله بله فلجمله قولشون بله، اجماع دلیل لبیه، اتفاق هم دلیل لبیه، قدم متحقنشه. عرابه عمده اینه، این گیرمون اینجا، روایاتی داریم که ازش استفاده میشه به امیت جایز نیست. حالا اینا رو چون شیخ علیه الرحمه میگه اون لفظ صحت رو ذکر کرد، شیخ علیه الرحمه فرمود که علا بر اون و خصوص و عد سمن المیتم این از صحت فی روایت سکونی، این عبارت مکاسب شیخ بود. روایاتی که دلالت بر این دو دست است، یه دستش اونست که تعبیر به صحت داره، اینا رو جدا کردیم اینجا، یه دستش روایاتیست که یا نهی داره یا تصریح به حرمت شده، حرمت بی نه انتفاع و صحبت علی بی، عمده جواب دادن از این روایاته. وقت ممکنه شما بیدید بسیار خوب انتفاع جایه، اما وقتی که در روایت خود امام علیه السلام می فرماد استصباح بکن اما نفروش، این دیگه وقت شما بگوی بیعش جایزه، اجتهاد مقابله نفسه. عمده این روایات است که باید برش فکری کرد. الرابع الاخبار التي عد فيها ثمر الميت من الصح. وقت الخامس ما روایاتی که نهی داره لایبیوها، یه صح نگفته هم گفته. وقت الخامس ما روایاتی که نهی داره لایبیوها، یه صح نگفته هم گفته لایبیوها. یا مثلا گفته حرم به اشرا، یا نهی داره یا تحریم. اینا دو دستش حالا کردیم، چون شیخ علیه رحمه روایت سخت و تمسک کرد، اینا از اون جدا کردیم. چهار تا روایت حالا دو ذکر کردیم که به امیته رو من از سخت ذکر کرده. حالا الاخبار التی عد فیها ثمر المیته من از سخت. وقت سخت ولو گاه اوقات بر مکروهات هم اطلاق میشد، اما این یه دقیقا ده به مبالغه چیزی تو شده. سوت و نوع اهل لغت میگن حرام، اینم حرامی که کنفته آردوشه، خلاصه یه چیزی کنفت، یه چیزی که خیلی کنفت باشه، این دیگه از حروم هم حرومتره. حروم کنفت رو بهش میگن سوت، حروم شرافت مندانه رو سوتش نمیگن. حرومی که درش آر باشه و ننگ باشه و خسرت باشه، اینوش میگن سو. وقت بنابراین یه کسی به روایات علاوه بر حرمت اصلا گفته کنفته آره. حالا الاخبار التی عد فیها ثمر المیت من الصوت، روایت اولیش روایت سکونی، اینجا اصلا چهار تا روایته. وسائل جلد 12 صفحه 62، اینجا روایت پنجم باب پنجم. و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی که حسین ابن یزید نوفلی است، عن سکونی، سکونی اسمش اسماعیل ابن مسلمه یا اسماعیل ابن ابی زیاد، پدرش مسلم بوده، کنیش هم ابی زیاد. و عرض کردیم این سند در کافی خیلی زیاده و فقهای قدیم ما به این سند در مسائل مختلف فتوا دادن، یکی دوتم نیست. و من تو باز هست کم سکونی از نظر ضبط هم خیلی متین بوده، روایتاش همیشه کم لفظ و پرمحتواست، از قضات عامه بوده، اما عامه اونو رمیه به تشیع کردن. این بیچاره از اون است که سنی ها میگن شیعه، از شیعه ها میگن سنی، و به نظر میاد روایتاش معمول و به باشه و حجت باشه. علاوه بر این که در کتب روایت ما روایت داره، در سنن بیهقی هم من ازش روایات دیدم، اهل سنت هم ازش روایت نقل کنن، منتها اونا یا عن جعفر ابن محمد یا عن محمد ابن علی، یا چون از پیغمبر نقل کرده، اغلبش چون از پیغمبر هم نقل میکنه. حالا اینجا این سند عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمود از سختو، یعنی معاملات که خیلی کنفت سعاره، سمن المیت و سمن الکلب و سمن الخمر و مهر البغی، یعنی مهر زن زناکار، و رشوت و فلحکم و اجر الکاهن، همین رمالا و جادوگرا و اینا که بالاخره پول در می بردن، این از حرامای کنفته. حالا این در این روایت واقعش هم همه اینا رو میشه بگو، به دو حراماش هم هست، بخره یکیش ثمن المیت هست، اولیش بنابراین دلیل بر این است که ثمنش وقتی که میگه کنفته حرومه، اگه معامله صحیح باشه ثمن دیگه نباید حروم باشه، معلوم میشه نقل و انتقال محقق نشده که این حروم است برای شما. اگه فقط کنفت بود، آر بود، خب اون وقت میتونستی بگی معامله صحیحه. مثل اجر حجام، در بعضی روایات اجر حجام هم گفته سخته، او بله او از اوناست که آر داره اما حروم نیست، اما آر داره در آخره. یا مثلا کسی که کارش همون عصیب فعل یا بزغاله داره دستش گرفته تو خونه ها بزا مردم آبستن کنه، خواهی کار سواکیه، این
کنفته اما حروم نی. اما وقتی که به نحوه اطلاق صحب گفته شد ما بگیم ظاهرش حرمته، بالاخره این یه روایه زمه بله. و رواه شیخ بسناده یعنی محمد ابن علی ابن یعقوب و رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره خیلی مفصله و رواه صدوق فی الخصال چند دوستن از اینا داره همه به سکونی میده. روایت دوم اینجا روایت هشتم ای باب بله روایت هشتمش همون صفحه 63 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال قال علیه السلام. این قاله به امام صادق برمیگرده، به ابی عبدالله برمیگرده. نظامات توی نوشتم که نوشتم ان ابی عبدالله رو تو پلانتز نوشتم. روایت جلوی از معاویه ابن عمار ظاهرا از امام صادق روایت نقل میکنه. وقت بعد میگه که وقاله، که این وقاله یعنی همون ابو عبدالله فرمون. بله قال اجر الزانیت صحبتون و سمن الکلب الذی لیس بکلب صید صحبتون و سمن الخمر صحبتون و اجر الکاهن صحبتون و سمن المیتت صحبتون فاما الرشاف الحکم فهو الکفر بالله العظیم. حالا همون مضمونی که تو اون روایت از امام صادق بود که سکونی نقل کرده بود تو این روایت هم هست، اما اینجا اونجا رشوه رو همچون گفت بر رشوت و فلحوج. در حقیقت این مضمون این روایت مثل همون روایت همونه که او داشت این هم داره، اما اون مختصر کلب رو همچون گفت سمن رو کرد. این میگه کلب و لذی لیسه به کلب سی رشوه رو اونجا هم تو زکن، اینجا میگه تو هم مرشا فلحوج فهمال کف به الله العظیم. مثل کف نی، یعنی میخواد یه خیلی بده. کفر مراتب داره، اصلا کفر منش پوشه که در حقیقت آدم ایمانش پوشیده شده که یه همچه کارهای غلطی میکنه. حالا آیا این همون روایته یا نه؟ اسباب این که ولی همون هفت هشت و چیز داره، اما اسبابی که تعبیرات فرق میکنه. اینجا میگه سمن رو کل برزین لعیس همی کل بسید، اونجا هم تو گفت سمن رو کرد، اونجا رشوه رو در اداد ذکر، اینجا میگه فهمرش آفل حکم فهمرش آفل حکم فهمرش آفل حکم. بس ها سند دیگری داشته صدوق و همین از اونو نقل کرده، بالاخره اونم از امام صادق بود، اینم از امام صادقه. اون وقت ولو مرسله، اما مرسل گفتیم یه وقت صدوق میگه دروغه یا این بد پرسله، اما یه وقت نمیگه قال صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله، امام صادق فرمود. انسان تا چیزی رو یقین نداشته باشد که فرمایش معصومه حق ندارد به زرس قاطع از معصوم نقل بکنه. اون وقت پس این اندازه معلوم شد روایت پیش صدوق معتبر و صحیح بوده. علاوه بر این در اون فهرست من لا یحضرم از اول میگه که من نمیخوام مثل سایر مصنفین همطور جمع کنم روایات را، بلکه اون چرا که افتی به و اعتقد و به صحته ذکر میکنم. علایالن این روایت از نظر صدوق معتبر بوده، اما حالا از نظر صدوق معتبر بوده صحیح میدونسته، آیا این برای ما کافیه؟ یکی کسی بگه کافیه، برای اینکه نجاشی وقتی که میگه مثلا فرض بگیرید یونس ابن یعقوب ثقه، شما چطور اعتماد میکنید؟ این غیر اجتهاد نجاشیه. نجاشی که یونس ابن یعقوب را ندیدست که وقتی اینگه ثقتون میگه متخصص این فنه، اظهار نظر کرده قولش بسوق میاره. خب صدوق هم بالاخره مثل نجاشی یعنی مثلا شیخ صدوق در رجال اهل خبره نبوده، سرش نیم شده شیخ صدوق. خب من علایالن وقتی که صدو
یعنی نجاشی هم اگر فرض بفرمایید یه سری سلسله روات رو بگه اینها در نظر من صحیح هستن، اونا قبول نمی‌کنیم به این نحو. اما اگر اخبار از وساقت داره میده بله
صحیح هستن، یعنی فقط دیگه
ممکنه فرض بفرمایید مسلک مرحوم صدوق این باشه، فرض کنه اصالت العداله ای باشه، مثلا در اخذ به صحت و سقم رواد مبناش بر این باشه، یا مثلا فرض بفرمایید تبعیت بکنه از شیخ ابن بنی، هر کی او استثناء نکرده ما هم استثناء نمی کنیم، خب اون مسلک رو ما قبول نداریم، مثلا چون که اجتهادم اعمال نظر به اجتهادم اعمال کرده در
مگه شیمه نزاشی نظر و اجتهاد اعمال نکرده،
اخبار میکنه
نه اخبار از نظر خودش داره میکنه نجاشی، برای که اون که یه منوسان یعقوب ندیدش که، اما تحقیق کرده مطمئن شده مثل مجتهد میمونه که خبر از فتوا خودش میده،
اخبار حسیه اون تقریبا به قریبه بکنه، حدس نیست که
حدسه
حدسه
معخوضه از حسه، شیخ صدوق هم دیگه هر روایتی که عمل نمی کرده، همین که در دیباجه من لایحضر میگه که ولست تو مثل مصنفین بخوام همه چیز نقل کنم، بلکه ما اعتمد به صحته، ما افتی به و اعتمد به صحته، خواهی اعتمد به صحته لابد تحقیق میکرده این روایت به نظرش موثق میده، خب ما سندم میخواییم برای همین که وثوق صدور باشه، خیلی خوب. حالا میخواستم بگم بالاخره اگر صدور گفت قال رسول الله قال امام صادق، این فرق میکنه با یه روایت مرسلی که میگن روه یا روانه جلون، بالاخره قریبه به اعتبار هست. حالا این دو تا روایت تا حالا
اگر ایشون قائل باشه به حجیت تمام روایت کافی کتاب
نه نیست که این بود، نه خب نه
این معناش اینه که بر اساس استنباط و اجتهادش حکم به صحت این روایت،
بله خیر. حالا من نخواستم بگم، میخواستم بگم همچی خیلی پرت نیست. حالا بیان نمیشتیم ور روایه و این ارسله هست صدوق ولكن اسناده القطعی الی الامام علیه السلام یدل علی صحتها و اعتبارها عنده. روایت سوم خبر وصای نبی مثل بسم الله علیه و صلی الله علی محمد و آله.